ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 21 مرداد ماه سال 1397 خورشیدی است، روزی که برابر است با 12 ماه اوت سال 2018 میلادی. سلام گرم یکایک ما در رادیو فردا به یکایک شما شنوندگان خوبمون در گوش و کنار ایران و جهان. عزیزان، به ویژه سلام اونهایی که هیچ وقت صداشون رو نمیشنوید اما در تمامی ساعات شبانه روز با ما در رادیو فردا همراه هستن، همکاران ما هستن و صدای ما رو به گوشه یکایی که شما میرسونن. به مجله شبانگاهی 30 دقیقه رادیو فردا خوش اومدید. درهای روانشاد هستم و همکارم فرهنگ قویمی رو هم اینجا دارم در کنارم با دستی پر از خبر. البته که با خبر آغاز میکنیم.
با درود فراوان، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر امروز در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آقتاو در قزاقستان از سوی سران ایران، روسیه، قزاقستان جمهوری آذربایجان و ترکمنستان امضا شد. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، به گزارش کلاه‌سفیدان سوریه روز یکشنبه انفجار در یک انبار اسلحه و مهمات در استان ادلب دست کم 36 کشته بر جای گذاشت که 12 کودک نیز در بین آنها بودند. کلاه‌سفیدان سوریه که نهادی امدادی برای کمک رساندن به مجروحان جنگی است، اعلام کرد که انفجار در شهر سرمدا در نزدیکی مرز سوریه با ترکیه رخ داده است. شمار مجروحان دست کم 70 نفر اعلام شده است. در همین حال دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است، شمار کشته شدگان غیر نظامی در این انفجار را 18 تن اعلام کرده است. این نهاد حقوق بشری میگوید که این انبار سلاح که در زیر زمین یک ساختمان مسکونی قرار داشت متعلق به گروه تحریر الشام است که به القاعده وابستگی دارد. در همین حال نیروهای دولت دمشق در حال نبرد با شورشیان در ادلب است که بسیاری از آنان افراد تحریر الشامند. در ایران معاون وزیر راه روز یکشنبه اعلام کرد که شرکت‌های هواپیمایی به دلیل پرداخت نشدن ارز دولتی از سوی بانک مرکزی در حال تعطیل شدن هستند. مهرداد تقی‌زاده در یک برنامه رادیویی خبر داد که بانک مرکزی اعلام کرده دیگر نمیتواند به شرکت‌های هواپیمایی ایران ارز دولتی پرداخت کند. وی تاکید کرد که شرکت‌های هواپیمایی باید با استفاده از ارز دولتی مخارج خود را تأمین و فعالیت کنند. رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران روز 19 مرداد خبر داده بود که نرخ بلیط هواپیما برای مسیرهای خارجی پس از اجرای سیاست‌های ارزی جدید دولت حسن روحانی 2 تا 3 برابر افزایش یافته است. در خبر دیگر، و به دنبال بازداشت احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی، غلامرضا پناهی که پیشتر معاون ارزی بانک ملی بود به عنوان سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی منصوب شد. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران روز یکشنبه در حکم غلامرضا پناهی را به این سمت منصوب کرد. خبرگزاری دولتی ایران نوشته که ریاست اداره کل خارجه مدیر امور بین الملل، معاون مدیر عامل بانک ملی در امور ارزی و بین الملل، معاون اداره امور شعب شرق تهران بانک ملی و سرپرست اداره امور شعب مناطق آزاد این بانک از جمله سوابق کاری پناهی به شمار می رود. به نوشته فارس، غلامرضا پناهی دارای کارشناسی ارشد مدیریت امور بانکی است. احمد عراقچی از مرداد سال 96 معاونت ارزی بانک مرکزی را بر عهده داشت ولی اواسط مرداد از سوی قوه قضاییه بازداشت شد. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. از کنوانسیون حقوقی دریای خزر خواهیم شنید و با یک تحلیلگر امور نظامی و راهبردی در مورد آن گفتگو خواهیم کرد. حیدر البادی، نخست وزیر عراق، در حالی سفرش به ایران را لغو کرد که به تازگی از تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی گفته بود که پیروی خواهد کرد.
در عراق بعضی ها معتقد هستن که نوعی تقسیم نقش صورت گرفته. از یک طرف آقای عبادی نمیتونه در مقابل امریکا و تحریم های امریکا بیسته.
مرادعلی سالار احمدی خواننده موسیقی مقامی و پژوهشگر موسیقی اقوام در 84 سالگی درگذشت. همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. کنوانسیون حقوقی دریای خزر روز یکشنبه امروز در حالی به امضای سران کشورهای ساحلی این دریا رسید که پیش از آن روسیه و کشورهای شمالی حاشیه این دریا درباره سهم خود از دریای خزر به توافق‌های دو جانبه‌ای رسیده بودند. حال به رغم امضای این کنوانسیون درباره سهم ایران همچنان ابهاماتی مطرح است. بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
سران پنج کشور ساحلی دریای خزر در حالی روز یکشنبه کنوانسیون حقوقی دریای خزر را در قزاقستان امضا کردند که درباره سهم ایران از دریای خزر همچنان ابهاماتی مطرح است. در نشست دیروز سران روسیه، ایران، ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان، هرچند که کنوانسیون حقوقی دریای خزر و دو تفاهم نامه امضا شد، اما در این کنوانسیون اشاره روشنی به سهم کشورها از دریای خزر نشد و حل این مناقشه طولانی به آینده موکول شده است. ایران سال هاست که بر تقسیم مساوی دریای خزر تاکید دارد، اما با این حال روسیه و کشورهای همسایه‌اش پیش از امضای این کنوانسیون توافق‌نامه‌های دو جانبه‌ای را برای تقسیم دریای خزر به امضا رساندند. در واقع هرچند که ایران در گذشته با توافق‌نامه‌های دو جانبه مخالف بود، اما روز یکشنبه کنوانسیونی را امضا کرده که تقسیم این دریا بر اساس توافق‌نامه‌های دو جانبه را در نظر دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران بعد از امضای کنوانسیون حقوقی خزر گفت که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر محدوده بستر و زیر بستر هنوز تعیین نشده و این امر در آینده در توافق میان طرفهای زیربط انجام خواهد شد. در صورت تقسیم مساوی دریای خزر سهم ایران 20% میشد و این در حالی است که بر مبنای خط منصف یا ژرفگاه سهم ایران کمتر از 13% می شود. در تعیین مرز کشورها به خط فرضی که از عمیق‌ترین قسمت قابل کشتیرانی دریا میگذرد خط منصف یا ژرفگاه میگویند. پیشتر و در زمان اتحاد شوروی سهم ایران از خزر 50% بود، اما پس از فروپاشی شوروی ایران اعلام کرد که خواستار تقسیم مساوی وی دریای خزر است. با این همه بعد از گذشت بیش از دو دهه مذاکره و مناقشه، روسیه و همسایگانش توافق کردند که بخش شمالی دریای خزر را بین خود تقسیم کنند و اکنون مسکو میگوید که توافق‌نامه‌های دو جانبه‌ای که بین روسیه و آذربایجان، روسیه و قزاقستان و قزاقستان و ترکمنستان به دست آمده میتواند الگویی برای ایران و همسایگانش باشد که بر اساس این روش سهم ایران از خزر کمتر از 13% خواهد بود. موضوعی که در چند روز اخیر نگرانی ها و گمان زنی هایی را در بین کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی پدید آورد، اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه گرچه امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را تایید کرد، ولی گفت که در این کنوانسیون تهدید حدود بستر و زیر بستر و تعیین خطوط مبدأ و شیوه های آن انجام نشده و به موافقت نامه های جداگانه در آینده موکول شده است. بنیامین صدر، رادیو فردا.
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به وسیله سران ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان امروز به امضا رسید. حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی در بریتانیا، هم‌اکنون روی خط تلفن استودیوی رادیو فرداست. آقای آریان، به شما سلام می‌کنیم. به این مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و اولین سوال از شما این هست که نزد افکار عمومی این کنوانسیون به معاهداتی مثل ترکمنچای و گلستان تشبیه شده، از اون به عنوان باج به پوتین یاد شده و اصولا این اعتقاد به وجود اومده که ایران با امضای اون از سهم خودش چشم پوشی کرده. شما در این باره چه فکر میکنید؟
خوب،
این به خاطر اینکه این مناقشات در مورد دریای خزر بیش از 2 دهه است که این ادامه داره و در طول این زمان گزارش های مختلف، اظهار نظرهای مختلف شده و از سهم ایران از 50% شروع کردند، بعد شد به 20%، بعد 18% و انواع و اقسام در واقع اظهار نظرها و اینها واقعا یک نوع حساسیتی در جامعه به وجود آورده که کاملا قابل درکه و این رو در شبکه‌های اجتماعی حالا هم ما میتونیم ببینیم. به همین جهت اینی که مردم خیلی انتظار دارند و در این راستا که وزارت امور خارجه بعد از امضای این کنوانسیون یک بیانیه‌ای داده بیرون که میگه که پاسخ وزارت خارجه به 12 سوال در مورد کنوانسیون رژیم حقوقی که بتونه به برخی از این به حساب سوالات مردم جواب بده و در این کنوانسیون گفته که این پایان کار نیست و نقطه آغازینه برای مذاکرات برای موافقتنامه‌های بعدی و همینطور گفته که تهدید حدود بستر و زیر بستر همینطور که در گزارش شما اومده انجام نشده.
خب آقای آریان، تو چقدر تصور میکنید که انزوای بین المللی ایران یا تحت فشار بودنش در امضای این قرارداد مؤثر واقع شده؟
فکر نمی کنم که از نظر بین المللی فشاری اومده باشه، ولی اون چه که مسلمه بعد از نشست چهارم در آستراخان که 4 سال پیش برگزار شد، در اونجا شواهد و همه نشون میده که روسیه در واقع پیشرو شد و تمام این کشورها رو تشویق کرد و یک فضای تقریبا مثبتی به وجود اومد که آقای حسن روحانی هم در اونجا بود و رسیدن به یک ماده در واقع توافقنامه 19 ماده‌ای که اصول لازم برای نوشتن این کنوانسیون را تعیین میکرد که بر مبنای اون این کنوانسیون نوشته شده، ولی در مجموع خوب این به نفع روسیه است که این کار پیش رفته، برای اینکه کارهایی که روسیه انجام داده در شمال دریای خزر به نفعش است.
آقای آریان، واقعا و به راستی ایران از امضای این کنوانسیون چه چیزایی به دست آورده؟ اصلا چیزی به دست آورده؟
خب خیلی این کنوانسیون ببینید یه گستره بسیار وسیع رو از مسائل رو شامل میشه که در این در واقع 24 ماده این کنوانسیون اومده، از مبارزه با تروریسم، راه ترانزیتی، حریم هوایی، ماهیگیری، آبهای ساحلی، منطقه ماهیگیری، همه اینها به هر حال مفید هست و باید وجود داشته باشه. اون چرا که ایران سعی میکنه بدون تعیین شدن این بستر دریا که هنوز معلوم نیست که فکر میکنه میتونه ازش استفاده بکنه به امکانش هست، 2 تا راه ترانزیتیه از شرق دریای خزر و غرب دریای خزر که میتونه کشورهای ترکمنستان و قزاقستان و آسیای میانه رو از طریق ایران وصل بکنه به دنیای خارج و به طور به طرف خلیج فارس و همینطور از غرب، یعنی اون طرح آستارا که در واقع خط شمال جنوب است. این میتونه یکی از استفاده ها به بهره‌هایی است که ایران از این راه‌های ترانزیتی ببره.
آقای آریان، از اونجایی که فرصتی باقی مانده، شاید بتونید کوتاه به نقایص و ایرادهایی که به این کنوانسیون میتونید وارد کنید و از دیدگاه شما اونها وارد هستن بفرمایید در موردشون.
خب یکی از ایرادهای مهم که از نظر ایران که آقای روحانی هم در سخنرانیش در اکتاوا گفت این هست که اون خط مبدأ که بایستی بر پایه اون بستر دریای جنوب دریای خزر بین ایران و آذربایجان و ترکمنستان تقسیم بشه، این مشخص نشده. به همین جهت گفته که بایستی ما در این مورد صحبت بکنیم، برای اینکه نزدیک به 68% بستر دریای خزر در شمالش بین 3 کشور روسیه و آذربایجان و قزاقستان تقسیم شده، این مابقی رو باید این سه کشور تقسیم بکنن بین خودشون. اینکه کار به کجا خواهد رسید، به سهم ایران چقدر خواهد بود، مشخص نیست. ولی در یک مورد، یک از آقای ابراهیم رحیم‌پور دیپلمات پیشین که کارشناس بوده و در این گفتگوها شرکت داشته، گفته به باور من خط ایران یعنی سهم ایران 11.5% خواهد شد.
سپاسگزارم. با حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی در بریتانیا همراه بودیم. و ما عزیزان بریم از شما بشنویم.
این حاکمان بیکفایت برای بقای خود ایران را تاراج کردند. حالا نیز قراردادی ننگین بدتر از ترکمنچای، سهم ناچیز ایران از خزر مورد تایید مردم ایران نیست و باطل است. حاکمان، بابت تمام این خیانتها ننگ تاریخ بر شما خواهد ماند.
خواستم به اون دسته از کسانی که میگن اگه جمهوری اسلامی نباشه ایران تجزیه میشه، خواستم بگم اتفاقا برعکس، اگه اینا باشن ایران تجزیه میشه. مثلا همین نشستی که برای دریای خزر داشتن، این چه نشستیه که نمایندگان مجلس اصلا خبر ندارن، اصلا هیچکی نمیدونه جریان چیه، چی به چیه.
بنده از همه ایرانیان عزیز در سراسر جهان خواهش میکنم یه فکری به حال این حکومت بکنن، مخصوصا در مورد فروختن که سهله. در واقع قرارداد ترکمنچای 2 با روسیه که دارن دریای خزر رو، دریای کاسپین رو، اینها دارن واگذار میکنن به دشمن دیرینه ملت و کشور ایران. بنده این رو ملتمسانه و با خواهش فراوان ازتون میخوام که خودتون یه کاری بکنید. ما دیگه واقعا نمیدونیم باید چه کار بکنیم. با سپاس. رفع از تهران، 21 مرداد 97.
آقای روحانی، میبینین که با این همه دوستی که با پوتین کردیم، پولایی که ریختیم سرش، با این همه امتیازایی که بهش دادیم، آخرش چی شد؟ بازم دریای خزر رو اونجور تقسیم کرد و نتونستیم صداتون در بیاد. هنوز بعد از 40 سال شما نفهمیدین که بابا شما این کاره نیستین، شما نمیتونین مملکت داری کنین. دیگه بریم بذارین این مملکت، اگه یه ذرم توش چیزی مونده مردم بدبخت توش یه کاری بکنن.
و ما عزیزان، حیدر العبادی نخست وزیر عراق که به تازگی اعلام کرده بود از تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی پیروی می‌کند، سفرش را به ایران لغو کرد و معاونت مطبوعاتی دفتر او آن را مشغله کاری خوانده است دلیل لغو این سفر را. در همین حال یک مقام رسمی عراق که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفته که نارضایتی مقامات ایران از اظهارات اخیر نخست وزیر عراق باعث لغو این سفر شده. پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در اربیل در عراق، در این باره به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ داده.
شاید بخشی از این درست باشه، بیشتر گمانه‌زنی است، اما فشارهای داخلی هم به آقای عبادی یک طرف قضیه است و همچنین نارضایتی ایالات متحده آمریکا، چرا که بعد از اعلام موضع آقای عبادی در اینکه همراه خواهد بود با تحریم‌های آمریکا علیه ایران، جامعه عراق به دو بخش عمده اگر نه بیشتر تقسیم شد که بخشی به دفاع و حمایت گروه‌های تون رو از ایران و بخشی هم همراه شد با آقای عبادی. اما اعلام سفر آقای عبادی به تهران با یک سری از اعتراضات در سطح افکار عمومی مواجه شد. ما میدونیم بعد از انتخابات هنوز کابینه جدید تشکیل نشده و جایگاه آقای عبادی بسیار لرزان و شکننده است و از طرفی پشتیبانی قاطعانه ایالات متحده آمریکا که حتی در رفراندوم اقلیم کردستان پشت به یکی از متحدان عمده خودش در منطقه کردها بودن کرد به نفع آقای عبادی، اون رو هم از دست بده و با نفوذی که از ایران سراغ داریم، صراعی که بین ایالات متحده آمریکا و ایران هست، آقای عبادی بزرگترین قربانی اون بشه.
آقای رحیم، ولی میدونیم آقای حیدر عبادی عضو حزب الدعوه عراق هست، از احزاب شیعی که رابطه خوبی با مقامات تهران داره. میدونیم که مثلا نوری المالکی و ابراهیم جعفری دو نخست وزیر سابق و همچنان هم در دولت مشغول به کار هستند، رابطه بسیار بسیار نزدیکی با مقامات جمهوری اسلامی ایران دارن. فکر میکنید که آینده روابط ایران با این حزب شیعی چطور خواهد شد؟
در عراق بعضیا معتقد هستند که نوعی تقسیم نقش صورت گرفته. از یک طرف آقای عبادی نمیتونه در مقابل امریکا و تحریم‌های امریکا بیسته و از یک طرف این پشتیبانی رو اگر از دست بده، واقعا آقای عبادی از اون جایگاه قوی اجتماعی و حتی از نظر دینی هم برخوردار نیست. همین چندی قبل ما شاهد اعتراضات وسیع مردمی در این مورد بودیم و اختلاف نظرهایی که در بین احزاب و جریانات سیاسی است و حتی کردستان عراق هم دل خوشی از عبادی ندارن. از یک طرف نمیخواد اینو از دست بده و نمیتونه همین کار رو بکنه، چرا که وضعیت ایران بسیار وخیم است. و از طرف دیگه معتقدن که آقای نوری مالکی که مشهور است به حمایتاش از جمهوری اسلامی، اون میتونه این کار رو بکنه. پس میبینیم در یک حزب، جدا از اختلافاتی که بین آقای عبادی و آقای مالکی بر سر تصاحب پست نخست وزیری وجود داره، به نوعی بعضی ها معتقد هستن که من فکر میکنم تا حدی درست باشه که یک نوع تقسیم نقش هست برای اینکه این نزدیکی رو به هر دو طرف یا یک بالانس و توازنی رو بین ایالات متحده و آمریکا و ایران نگه دارن. اما سوال اینجاست که واقعا میتونن توازن رو بین آمریکا و ایران نگه دارن، چرا که هر دو طرف خواهان این هستن که این حمایت به طریقی فیصله پیدا کنه به نفع یکی از این دو طرف دعوا.
آقای رحیم، در حالی سفر نخست وزیر عراق به تهران لغو شده که سفر آقای حیدر عبادی به ترکیه پابرجاست و این هفته ایشون به ترکیه سفر خواهد کرد، آیا در ادامه به نظر شما اگر دولت فعلی عراق در رأس کار بمونه، مناسبات استراتژیک حزب الدعوه به نوعی به سمت مناسبات بهتر با ترکیه خواهد رفت؟
ببینید، ترکیه سعی کرده علاوه خصوص بعد از رفراندوم اقلیم کردستان به بغداد نزدیک بشه و این خلاء رو به نوعی پر کنه، علاوه خصوص بعد از تحریم‌های آمریکا. باز دوباره ترکیه از یک سو می‌خواد در منطقه نقش رو ایفا کنه، به نوعی خلاء معادلات سیاسی که در منطقه بعد از عقب نشینی احتمالی ایران بر اثر فشارهای آمریکا به وجود میاد، ترکیه سعی داره این نقش رو ایجاد کنه. و همچنین بعد از دلخوری که بین اقلیم کردستان که مناسبات بسیار تنگاتنگی رو با هم دیگه داشتن، سعی میکنه این نزدیکی رو، ما شاهد بودیم بعد از رویدادهای 16 اکتبر در مسئله کرکوک و به نوعی عقب نشاندن کردها از مناطق نفتی کرکوک، میخواد از نظر اقتصادی که حزب عدالت توسعه بود بسیار احتیاج داره از این منظر. و از طرفی طرف عراقی آقای حیدر عبادی هم وامدار همکاری ایران و ترکیه و خصوص ترکیه است، چرا اگه ترکیه با حکومت مرکزی بغداد همکاری نمیکرد، شاید این اقدامات دولت مرکزی علیه کردستان مسمر ثمر واقع نمیشد. و از طرفی هم هوشمندی آقای عبادی از این هست که بتونه در عراق یک شریک جدیدی رو در معادلات سیاسی داخلی عراق، مسائل اقتصادی و دیگر مناسبات قدرتی که در منطقه است با دولت ترکیه، این توازن رو برقرار کنه. اینا همه یک عامل مؤثر هستند که دو طرف رو به هم دیگه نزدیک کنه. و همچنین نقش نزدیکی یا دوری ایران و ترکیه از یکدیگر بر مناسبات آنکارا و بغداد تأثیر خواهد داشت و یک نوعی نقشه آینده این روابط رو رقم خواهد زد.
پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در اربیل در عراق، به پرسش‌های رضا جمالی پاسخ می‌داد. و ما یکی دیگر از بزرگترین خوانندگان برجسته موسیقی مقامی ایران درگذشت، مراد علی سالار احمدی، خواننده‌ای که مقام مشهور نوایی در شرایطی در 84 سالگی درگذشت که یک ماه پیشتر به او درجه یک هنری در حوزه تخصصی آواز محلی خراسان را داده بودند. آزاده اسدی از رادیو فردا.
این جانب خواننده مراد علی سالار احمدی، ساکن تربت جام، نوازنده آقای کلب ذوالفقار عسکریان. به امید خدا.
از او به عنوان کسی یاد می شد که مقام نوایی با صدایش ضبط و ثبت شده است. خواننده موسیقی مقامی و پژوهشگر موسیقی اقوام، زاده تربت جام، مهد موسیقی خراسان که 84 سال پس از زندگی در همانجا چشمانش را بست.
الله به نازی که لیلی به معمیل نشیند، ای غمش در نیوان خانه دل نشیند.
مراد مرادعلی سالار احمدی سالها بود که فقط در یک سری برنامه‌های رسمی و مختص موسیقی محلی ظاهر می‌شد. او هم مثل بسیاری از همکاران و همشهریانش که دوتار می‌زدند و آواز محلی می‌خواندند، محجور و مناسبتی ماند. با اینکه در بسیاری از کشورها مثل سوئیس آلبوم‌های موسیقی او منتشر شده بود و کنسرت موسیقی برگزار می‌کرد، اما در ایران شاید سالی یک بار به پایتخت یا یک شهر بزرگتر از تربت جام دعوت می‌شد تا بخواند. او هم همیشه با دستار سپید و کرکی دنباله‌دار، جلیقه سیاه کوتاهی بر روی پیراهن سفید بلند تا روی زانو، با شلواری سپید و گشاد، چهار زانو روی صحنه می‌نشست، یک دستش را روی گوش و گونه‌اش می‌گذاشت و نوایی را می‌خواند که جهانی شد. تربت جام به عنوان یکی از شهرهای کهن خراسان بزرگ از دیرباز طلایه‌دار عرفان بوده و گفته می شود موسیقی هم سهم زیادی از آن برده است. نوایی یکی از این بارقه هاست که با ویژگی های اجتماعی، عرفانی، اعتقادی، تاریخی و حماسی از مرزهای خراسان فراتر رفته و خواندنش برای بسیاری از اهالی موسیقی شبیه به یک چالش شده تا با حفظ همان حال و هوا برای شنونده های دیگری دست و پا کنند. از دریا دادبر، خواننده اپرا در فرانسه گرفته،
نوایی 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 جوانی پاک زدن تو آهدرش نداری،
تا تارا تیبا، خواننده سبک جاز و کلاسیک در استرالیا. از خواهران وحدت مهسا و مرجان، خوانندگان سبک سنتی در آمریکا،
مرنجان دلم را که این مرغ وحشی زبامی که برخاش مشکل نشیند هید،
تا سیما بینا که خودش از اهالی خراسان است و برای زنده نگه داشتن موسیقی محلی ایران تلاش میکند. اما نوایی که در چند سال اخیر بین جوانان با سبکای تازه‌اش محبوبیت بیشتری پیدا کرده، مدیون نسل مرادعلی سالار احمدی است. نسلی از خوانندگان قدیم تربت جام و حافظ و میراث‌دار مقام‌ها و نغمه‌های دیرین منطقه شرق خراسان که قبل از انقلاب 57 فعالیت‌های هنری زیادی داشتند و از جمله در جشن هنر شیراز برنامه‌های متعددی اجرا می‌کردند. نسلی در بردارنده غلامعلی پورعطایی که دوتار می‌زد و می‌گفت جوشش و عصیان روحش را به نمایش می‌گذارد. مردی که از اهالی همان تربت جام بود و در 67 سالگی درگذشت. او می‌گفت قبل از شروع به خواندن و خلق نوایی، نوازنده باید حس و حال خوانندگی را به دست آورده و به جهانی دیگر عروج کند. نوایی از نسل ابراهیم شریف‌زاده به ما رسیده که تقریباً یک سال و نیم پیش از یار شفیقش سالار احمدی از دنیا رفت. زاده باخرس، همان منطقه موسیقی خیز محلی و مقامی خراسان که سوز و سازشان آتش به همه عالم می‌زد. بسیاری از عاشقانه‌های دیگر مانند همین نوایی دستاورد هنرآفرینی مردانی بود مثل مرادعلی سالار احمدی که با کوله‌باری از میراث کهن روز 20 مرداد ماه درگذشت. پس از یک دوره بیماری با نشان درجه 1 هنری در حوزه تخصصی آواز محلی خراسان از سوی شورای ارزشیابی هنرمندان، شاعران و نویسندگان کشور، نشانی که گفته می شود هم تراز مدرک دکترای دانشگاه‌های رسمی کشور است و دریافت کنندگانش از همه امتیازات مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار خواهند بود. اما این نشان حدود 1 ماه پیش از درگذشت مرادعلی سالار احمدی به او داده شد، زمانی که در بستر بیماری به سر می برد و آخرین روزهای زندگیش را در 84 سالگی پشت سر می گذاشت.
مرادعلی سالار احمدی، خواننده برجسته موسیقی مقامی ایران، روز شنبه در سن 84 سالگی درگذشت. گزارش آزاده اسدی از رادیو فردا رو میشنیدید. عزیزان، شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. قرارمون رو به خاطر دارید. گذاشتن پیام با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در گوش و کنار ایران و جهان با ما. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می رسیم. خدا نگهدار تک تک شما باد.